ما داریم خیلی خوب کار میکنیم، ما داریم لوکوموتیو میسازیم، ما داریم واگن میسازیم. اینا جزء به نظرم صنایع بسیار با ارزش استراتژیک بوده که ما تا حالا نمیتونستیم همچین کاری بکنیم، اغلب وارد کننده بودیم. این خیلی خوبه به نظر من، جای خیلی کار داره. یا الان شما مثلا تو بحث فرودگاه اشاره کردم به این 50 چند تا فرودگاهی که حالا اشاره شد بهش. به این فرودگاه مشهد چند سالی که توسعه پیدا نکرده، یه باند داره. خب ببینید، مشهد یه جای مسافرپذیر، گردشگرپذیر هست، به لحاظ مذهبی بسیار مورد توجهه. من حتی معتقدم که در سال چیزی حدود
ظرفیت گردشگری خیلی زیاده، گردشگری مذهبی.
من یه آماری شنیدم که 70-80 درصد مردم ایران گاهی در سال یک بار رو به مشهد میرن. حالا حداقل میرن این رو.
بله.
یعنی چی؟ یعنی خیلی این موضوع مهمه،
مقصد پرظرفیت گردشگری مذهبی.
آره. چرا ما باید فرودگاه مشهدمون همون فرودگاه 40 سال پیش باشه؟ حالا ناوگان ما مثلا، ما همین امروز هم شما بخواید به فرض مثال دلتون بخواد با یه اعلان برید مثلا مسافرت رو، خیلی به سختی ممکنه این بلیت گیرتون بیاد. حتما بعد این تو بحث در بقال هم ناوگان هوایی، هم تو توسعه زیرساخت‌های فرودگاهیمون، بعد به این موضوع خیلی باید به نظرم بهش بپردازیم که بتونیم این ظرفیت‌های گردشگریمون بالا. ببینید، توسعه متوازن تو همه شهرهای ما یه جا مثلا مثل مشهد ممکنه تو بحث اقامتگاه، هتل، نمیدونم، موضوعات در واقع این چنینی که معمولا بسیار مهمه دیگه. ما تو حوزه سفر و گردشگری سه تا اصل مهمه دیگه باید بهش توجه بکنیم. یه بحث اقامته، یکی بحث حمل و نقل ترانسفره که حالا تو موضوعات در واقع بخش مختلف اتفاق میفته، یکی هم بحث تغذیه و غذا و به حال مسئله امنیتی این چیزاست که من فکر میکنم که اگر ما تو این سه چهار تا حوزه اصلی بیس حوزه گردشگری خوب بخواد توجه بکنیم، اقتصاد کشور رو نجات میدیم. همونطور که اشاره کردید، شما وقتی که مسافر به یه شهر میره، با فرهنگ اونجا، با آداب اونجا، صنایع دستی و محلی اونجا آشنا میشه و این باعث خود به خودش باعث توسعه میشه. ببینید، به هر دلیل مردم ما علاقمند هستن که سفر بکنن.
بله.
خیلی از جهانگردانی که حالا وجود دارن در دنیا علاقمندن به ایران سفر بکنن. ما باید تمام این فضاها و شرایط رو توی کشورمون فراهم بکنیم که بتونیم از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که تو حوزه حمل و نقل جاده‌ایمون، تو حمل و نقل هوایی، تو حمل و نقل دریاییمون هم هست. ما الان یه کشتی کروز خوب نداریم که بخوایم از این بندر بره به یه بندر دیگه، داریم ولی مناسب نیست، حتی میتونه بره به کشورهای دیگه سفر بکنه. یعنی وجود در واقع کشتی‌های این چنینی یا تو بس حمل و نقل دریایی هم به نظرم موضوع مهمیه.
بسیار خیلی متشکرم از شما، همچنان هم با ما همراه باشیم. ما حوالی نیم ساعت دیگه با شما ایم. از شما پرسیدیم که دوست دارید با چی به کجا سفر کنید. 2204852520588220 شماره تلفن های ما هستن، 30558 هم شماره پیامک ماست. دوست داشتم که یه بخشی از یک سفرنامه رو براتون بخونم که همین موضوع حمل و نقل رو جاده رو مد نظرش داشت. یه فرصتی حتما براتون خواهم خواهم. خیلی متشکرم که برای ما پیامک فرستادید، با همون تماس گرفتید. خانم دهخان از استهبان گفتن که موسیقی لوری و آذری پخش کنید، هر دوشو براتون پخش کردیم. همطور شنونده دیگر 917-89 شماره پایین 80 برام پیامک فرستادند. دوست دیگری یحیی مرادی از روستای سامره ماهیدشت گفتن که از زمانی که برنامه چهار باغ قطع شد زیاد با برنامه‌های رادیو سر کار نداشتم، امشب به طور اتفاقی برنامه شما رو شنیدم، امیدوارم که برنامه‌تون ادامه داشته باشه و صدای همه شنونده‌ها رو هم بتونیم بشنویم و به همکاران دیگرتون رو دوستدار همیشگیتون. خیلی متشکرم، گفتم دیگه شنونده‌های قدیمی ما دوباره گرد برنامه جمع میشن. واقعا باری از کرمانشاه شنونده ارجمند دیگری گفتند که من دوست دارم که با تریلی سفر کنم و به کرمانشاه هم برم. اتفاقا
کرمانشاه رو من 4 روز تماس بگیرم. 10 سال من روی کامیون کار کردم، قبل از اون اداره بودم، مسئولیتی داشتم. بعد اومدم یه کامیون روز 21 مونتاژ خارج 77، چون 10 تا بار ایران شده بود. بعد اهواز میرفتیم، آبادان، بندر عباس، زمستونا چوب میزدم برای کربسازی ممتاز توکل. ولی اولین راننده رو من دیدم با وای زن و شوهر، راننده تریلی شیرازی بودم، برای شیراز بازدم. بعد تو کارخانه شیراز هم میخواستم سیمان بزنم برای نکای چالوس، نزدیک عید بود. یه راننده تک، اونم مونتاژ خارج بود، ماشینش 1921، دیدم یه خانمه، یعنی این همش تو شیراز من دیدم. ممنونم خدا به شما، ولی خیلی سخته راننده بیابون، خیلی سخته. البته جاده قدیم الان که جاده رو همه رو درست کردم، شبا ساعت 10 خرمواد نمیذاشتم ماشین بری، شترخال ماشین رو میخوابوندن.
خیلی متشکرم که با همون تماس میگیرید، برامون پیامک میفرستید. ویژه برنامه شب رو تقدیمتون میکنیم در روز ملی حمل و نقل. در استدیو آقای عبدالعلی پور حاضر هستند، با میهمانان دیگری هم گفتگو کردیم، با خانم انسان نجات که راننده ترانزیت بودن، با آقای اشکان احمدی، آقای قربانی فراز و دیگر دوستان که به جمع ما خواهند پیوست و ادامه ماجرا از زبان آقای دکتر عبدالعلی پور، پژوهشگر آثار تاریخی و مدرس دانشگاه. خیلی جالبانه ما با این تنوع و تکثر اقلیمیمون باز در حوزه حمل و نقل و گردشگری چقدر میتونیم کار بکنیم. حالا ما میگیم مثلا باید این کار بکنیم، باید این کار بکنیم، ممکنه خیلی شرمندمون، خب باید این کار بکنیم، پس چرا این کار رو نمی کنیم؟ میدونی؟ یعنی میشه حالا به ظرفیت ها اشاره کرد که ما بدونیم بابا این ظرفیت ها وجود داره. ای کاش که اون کسانی که مثلا سیاست گذار هستن یا به هر حال میتونن با یه سری کارهایی به این امور رو پررنگ تر کنن، شاهد این باشیم که حداقل مثلا در تخصیص بودجه ها، در اون مسائل عمرانی که به هر حال کشور نقشه میکشه برای سالهای پیش روش، اینها رو مد نظر داشته باشن که چقدر میتونیم با توسعه حمل و نقل اون توسعه پایدار برسیم.
بله ببینید، فرمایشتون بسیار درسته جناب احمدیان. من تصور میکنم که باید به بخش خصوصی ما بیشتر بها بدیم، برای اینکه تمام این کارا تو حوزه بخش خصوصیه. دولت نه توانشو داره، نه امکانشو داره، نه کارشه. کارش سیاست گذاری، نظارت، بالاخره
این اراده وجود داره به نظرتون در سیاست گذار؟
که اگر دست بخش خصوصی رو باز بگذارن این مسئله چوب لا چرخش نگذارن، امروز فردا براش درست نکنن، در واقع به نوعی مسیر رو هموار بکنن، به نظر من بخش خود. ببینید شما
تو فکرم به ثبات بازارهای مالی،
ببینید شما تو حوزه بین راهی، من میخوام عرض بکنم خدمت شما این موضوع رو، ببینید بخش خصوصی رو باز بذارن که بره خودش هواپیما بیاره، بره خودش کامیون بیاره، بره خودش نمیدونم اتوبوس بیاره، بره خودش کشتی بیاره. خب سرمایه گذاری تو این کشور جوابم میده. ببینید شما کدوم وسیله نقلی هستش که امروز تو ایران، تو جاده ایران کار بکنه و اقتصاد نداشته باشه؟ حتما داره. تو بحث سفر ما داریم اشاره میکنیم به موضوع بین راهی. ببینید ما یه روزی بین راهی ما توی جاده های ما اصلا همین الانم شاید مثلا خیلی به نظرم از اون استانداردهای مطلوب برخوردار نباشن و مردم ما حقشون است که بین راهی های بسیار مرتب تر تمیز و خدمات خوب بگیرن.
10 سال پیش فاجعه بود، باز الان مثلا چند تایشون خیلی خوبن.
آره حالا من نمیخوام اشاره بکنم، ولی همین که دست بخش خصوصی رو باز گذاشتن،
آفرین، اتفاقا مربوط به بخش خصوصی هم میشن.
یعنی ببینید وقتی که شما موضوع ما تصادفات جاده رو دارم به موضوع هم اشاره بکنیم، ما سالی چند هزار نفر از هموطنانمون توی این جاده ها متاسفانه در رفتن های مسیر از دست میرن و چه واقعا خسارت و جبران ناپذیر رو به در واقع مردم این کشور، به اقتصاد این کشور وارد میشه. یه خانواده بی سرپرست میشن، یه خانواده خدا نکرده توی جاده از بین میرن. اگر جاده های ما خوب باشن، وسایل نقلیه ما مناسب و استاندارد باشن، یا به نوعی توی مسیر طولانی یک مبدأ و مقصدی بین راهی خوب وجود داشته باشه، قاعدتا اون خانواده میسته استراحت میکنه، دوست داره بره اونجا برای یه سری بزنه، به حال از امکانات اونجا و خدمات اونجا استفاده بکنه. اگر اینا توسعه پیدا بکنن، به اعتقاد من خیلی از موضوعات توی این مسیر خود به خود حل میشه. ما گاهی تون بحث مبدأ و مقصد که اشاره میکنیم، میگن از مسیر لذت ببر، ما تو مقصد خیلی خبری نیست. همچنان ما دلمون میخواد که از اینجا سوار شدیم گازشو بگیریم بریم چه میدونم مثلا شب تا صبح بریم مشهد پیاده شیم. نه، اگر ما بتونیم توی بین راه، در سمنان، در دامغان، در نمیدونم، این همه جاذبه داریم، این همه جا داریم، این همه امکانات داریم، ولی متاسفانه خیلی به این موضوعات در واقع ارائه خدمات و همون زیر ساختایی که من اشاره کردم خدمت شما عرض کنم که اگر ما واقعا در شأن و جایگاه مردم باشه و علاقه مند باشه، قطعا ما میتونیم خدمات خوبی رو به مردم بدیم و از این مسیر مردم لذت ببرن.
خیلی متشکرم، با ما همراه باشید همچنان در شب رو. بخشی از سفرنامه از پاریس تا پاریس، نوشته استاد باستانی پاریسی. پاریس کلاس ششم ابتدایی نداشت. ناچار می بایست 10 فرسخ راه را پیموده به سیرجان بروم. عصر از پاریس با اولاغ تور راه می افتادیم. 3 فرسخ کوهستانی آب و آبادی داشت، اما از کران به بعد 7 فرسنگ تمام بیابان ریگزار بود. آب از این ده بر می داشتیم و صبح هنگام چریق آفتاب کنار قنات حسنی در شهر سیرجان اتراق می کردیم. نخستین سفر من شهریور ماه 1316 شمسی برای کلاس ششم دبستان چنین انجام گرفت. 10 فرسنگ راه را 12 ساعته می رفتیم. از کلاس سوم دبیرستان ناچار می بایست به کرمان برویم. بنابراین بعد از 2-3 سال ترک تحصیل که دوباره وسایل فراهم شد، 35 فرسنگ راه بین سیرجان و کرمان را 2 شبه با کامیون طی کردیم. 2 سال دانشسرای مقدماتی طی شد. ادامه تحصیل در تهران پیش آمد. این همان سفری است که هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ایران برای من تداعی شد، زیرا آن روز 300 تومان پول مجموعاً تهیه کرده بودم که به تهران بیایم و این 300 تومان پول مخارج قریب 6 ماه من بود. نخستین روزی که از پاریس خارج شدم سال 1316، سیرجان را آخر دنیا حساب می‌کردم و امسال که به اروپا رفتم 1349، گمانم این است که عالمی را دیدم. اما چه استبعادی دارد که عمری باشد و روزی خاطراتی از سفر ما هم بنویسم؟ آرزوها پایان ندارد. آدمی به هر جا می‌رود گمان می‌کند به غایت القصوای مقصود خود رسیده است، در صورتی که دنیا بی پایان است. موسیقی خب این بامداد ظاهراً بامداد خانم هاست در برنامه شب رو، از این رو که ما با خانم انسان نژاد گفتگو کردیم پیشتر که راننده ترانزیت بودن، الان میهمان ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای سرکار خانم ملیحه کاظمی. ایشان خلبان هستند. درود بر شما خانم کاظمی، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر. درود بر شما.
سپاس، شب بر شما هم بخیر و نیکی باشه. من محمدیان هستم، گوینده برنامه. در استودیو آقای عبدالعلی پورم هستند، کارشناس برنامه. ما به اتفاق با شما گفتگو میکنیم.
درود بر شما خانم کاظمی عزیز، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر و خوشبختم ازش نیتون.
در خدمت شما هستیم. سرکار خانم کاظمی، بفرمایید که دوره خلبانی رو کجا شما
سپری کردید؟
و با چه نوع هواپیمایی الان شما پرواز میکنید؟
خیلی پیشتر هم اشاره کنید که اصلا چی شد که وارد این دنیا شدید، وارد این جهان خلبانی و پرواز شدید؟
من بس اینه که یه مسئله خانوادگی بود و اول پدر و برادرم اقدام کردن روی این موضوع و من اصلا در دانشگاه معماری خوندم و کار معماری میکردم و بعد از اینکه اون دو نفر اقدام کردن و پیش رفتن توی این پروسه، دیگه ناخودآگاه انگاری این علاقه تو منم به وجود اومد و من هم پشت بند اونا وارد این سیستم شدم.
یعنی پدر و برادر خلبان هستن؟
بله، پدرم خلبان هست و برادرم استاد خلبان.
بسیار عالی.
چه سن و سالی داشتین که شروع کردین وارد جهان پرواز بشین؟
من اولین پرواز که تجربه کردم توی 16 سالگی بود و میشه گفت تقریبا از 18 سالگی آروم آروم تو روند آموزش قرار گرفتم، ولی به خاطر اینکه حالا آموزشگاهی که شروع کرده بودم توی یک شهر دیگه بود و خودم تهران زندگی میکردم، خیلی دیر به دیر میرفتم و باعث شد تقریبا تا 21 سالگی طول بکشه برای اولین گواهی.
کدوم شهر بودین برای آموزش میرفتین؟
ما شهر زیبای رامسر.
بسیار خوب. خب حالا برامون بگین که بعد چه شد، چه دوره هایی رو سپری کردی، چقدر طول کشید؟
اول بگم که من روی چه مدل هواپیمایی دارم پرواز میکنم. ما روی هواپیماهای فوق سبک، یعنی هواپیماهای زیر 600 کیلو پرواز میکنیم که این هواپیماها به خاطر خیلی سبک بودنشون ایمنی مناسبی هم دارن برعکس تصور عموم جامعه و تک موتور هستن. این هواپیماها اکثرا به عنوان هواپیماهای شخصی، آموزشی و تفریحی استفاده میشن که الان با توجه به اینکه من گواهی نامه دومم رو هم دارم، اکثرا مسافرهای تفریحی هستن که با من برای پرواز میان و با همدیگه یه سفر خیلی کوتاه تجربه میکنیم بر فرض شهر زیبای رامسر.
بعد از چند ساعت پرواز کنار مثلا استاد خلبان، شما به قول معروف به نائل به دریافت مثلا گواهی نامه خلبانی میشید؟
شما برای اینکه بخواین این کار رو شروع کنین، به غیر از حالا اون مسئله تئوری که تقریبا 90 ساعت برای دوره اول هست، حداقل باید 50 ساعت پرواز آموزش ببینید. حالا از این 50 ساعت پرواز برای اولین پرواز مستقل یا پرواز سولو که خیلی تجربه خیلی مهمی برای هر خلبان هست و اولین پروازیه که به صورت تنها و بدون استاد انجام میده، تقریبا بین 12 تا گاهن حتی 20 ساعت اول طول میکشه این پروسه.
بله.
و بعد از اینکه شما اولین پرواز مستقلتون رو انجام میدین، باید اون 50 ساعت رو حالا با پروازهای ناوبری و نویگیشن و پروازهای محلی یا همون لوکال انجام بدین تا بتونین گواهی نامه اول یا همون گواهی نامه شخصی رو انجام بدین. اگه بخوایم مثل من که الان دارم مسافر تفریحی پرواز میبرم استفاده کنیم، باید دوباره مجموع ساعت‌های پروازمون به 120 ساعت حداقل برسه و تقریبا 70 ساعت دیگه تئوری بگذرونیم. مراحل استاد خلبانی هم هست که متاسفانه من کم سعادت دارم و هنوز نتونستم براشون اقدام کنم.
بسیار خوب. یعنی الان به عنوان یک شغل دارید به این ماجرا نگاه میکنید شما؟
بله، من کاملا نقل مکان کردم رامسر، اونجا با خانوادم دارم زندگی میکنم و هر سه نفر توی همین فیلد کاری داریم کار انجام میدیم.
هر پرواز چند مسافر رو با خودتون میبرید؟
با توجه به قوانین ایران بر اساس پروازهای شخصی و تفریحی فقط یک نفر مجاز به پرواز هست، بنابراین هواپیماهایی که ما پرواز میکنیم دو نفره هستن.
بسیار.
که یک نفر خلبان و یک پسنجر داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم که با هم گفتگو کردید. من از شنونده اون از ابتدای برنامه دوست پرسیدم که دوست دارید با چه وسیله‌ای به کجا سفر کنید. تقریبا بخش اول پرسش هم میتونم پاسخ شما رو حدس بزنم. در مورد بخش دومش که دوست دارید با چی به کجا سفر کنید برامون بگید.
بخش اون که قطعا همیشه هواپیماست.
بله.
و ترجیحاً هواپیمای شخصی، چون لذت هدایتش یک دنیای دیگه است با پروازهای مسافربری که شما با من مسافر بشینید. و به نظرم یک مدل سفر دیگه که میتونه خیلی لذت بخش باشه سفر با کشتی هستش.
با به کجا؟
و به نظرم به کشورها یا شهرها و جزیره های خلیجی.
خلیجی. خیلی متشکرم از شما خانم ملیحه کاظمی خلبان که با ما گفتگو کردین و براتون آرزوی تندرستی میکنم. حالا چون اون حوالی رامسر و گیلان و اینها هستین، ما برای شما یه موسیقی گیلکی پخش میکنیم. شبم بر شما به خیر و نیکی باشه خانم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
As I've locked my chimney, have fallen in. The chashmon rang sabze, the chashmon rang sabze, awesome. خداوندا تو با این مهربانی چره دل سن چودی ای لکونه چره دل سن چودی ای لکونه
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستی در ویژه برنامه شب رو از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. 54 دقیقه از حوالی 4-5 دقیقه دیگه میتونیم با هم گفتگو کنیم. برسیم به دیگه دقایق جرمنی.
بله.
عبدالعلی پور
من داشتم تو بحث راه ها و جاده های تاریخی به پیشینمون اشاره کردم که واقعا ما توی ایران فرهنگی یک همچون گستره خوبی توی این حوزه های حمل و نقل و موضوعات جاده‌ای داریم. مجاده ابریشم رو حالا فرصت بشه بهش اشاره بکنیم تو موضوعات مختلفی از شهرهایی که میگذره، نقشش توی توسعه اقتصادی و اصلا تجارتی که از قدیم بوده. ما خیلی از جاده هامون الان ناشناختن. ما یه جاده ای داریم به نام جاده سنگ فرش در سمت گرمسار که از کاروانسرای قصر بهرام میاد به اونجا منتهی میشه. اینو پیتر دلاوالا توی سفرنامه‌اش آورده که میگه که 1600 میلادی تقریبا هم عصر با شاه عباس دیگه، شاه عباس صفوی، شاه عباس اول، که میگه وقتی که اسبا میرسیدن به این منطقه کاروانیان میگن تا شکم اینا میرفتن توی گل، بعد همونجا دستور میده که از این به بعد این مسیر رو 25 کیلومتر جاده ای رو به عمق 3 متر زیر سازی میکنن، سنگ و زغال و چوب میارن میریزن و یه گرد ماهی و به عرض حدود 3 متر یه جاده رو در دل باطلاق توی منطقه کبیر در از کاروانسرای قصر بهرام تا به اصطلاح علی آباد گرمسار ایجاد میکنن. گاهی از اوقات بعضی از این جاده های ما در دوره خودش در مثلا 600 700 سال پیش واقعا یک شاهکار به نظر
میتونه جذاب باشه.
خیلی ما اینا رو داریم تو ایران.
بله.
اینا رو معمولا خیلی از کشورهای دیگه ندارن، ما داریم، فقط تو تمدن و تاریخ و فرهنگ ما هست تو بحث به اصطلاح مهندسی راه و راهسازی و جاده و اینجا بود. حالا تو بحث کاروانسرا هم که دیگه حالا فرصت نشد اشاره بکنیم، تصور میکنم که ما اگر انشالله تو این جمع‌بندی که ما امشب خواهیم داشت، اولا به تمام کسانی که تو حوزه این فعالیت هستن، هم از راننده ها هم از کسانی که تو این حوزه واقعا داره فعالیت میکنن، ما بهشون تبریک میگیم و خسته نباشید میگیم بهشون، و امیدواریم که همچنان انقدر این مسیر برای ما تو توسعه اقتصادی جذاب باشه که بسیاری از شاغلان ما، جوانان ما هم به این سمت و سو انشالله جذب بشن. تو بحث انشالله سرمایه گذاری هایی که میتونه تو این مسیر اتفاق بیفته، ما بتونیم توی توسعه زیرساخت های مسیر حمل و نقل و وسایل نقلیه همون توی این مسیرها انشالله به یک استاندارد مطلوبی در کشورمون برسیم و به اون نقطه مطلوبی که واقعا در شأن و اندازه مردم این سرزمین هست انشالله زودتر بهش برسیم.
با امید خدا. من یه نکته دیگری رو هم تأکید کنم، فکر کنم در اثنای برنامه گفتم، مباحثی که اینجا ترک کردیم از بابت این هستش که فقط یادآوری کنیم ما چه ظرفیت هایی داریم، با این امید که در سیاست گذاری هامون، در مورد سند چشم انداز هامون واقعا برسیم به بحث های حوزه حمل و نقل به واسطه اون هدف توسعه پایدار که در ذهنمون هست. از سوی دیگر سعی کردیم که دقایق بامدادی رو خیلی آرام کنار هم سفری کنیم، بحث هایی مقداری سعی کنیم به تجربه های زیسته مهمانانمون هم نزدیک بشیم و امیدواریم حاصل تلاش من و همکارانم در پخش شبکه رادیویی فرهنگ در این نوبت کاری مقبول طبع صاحب نظر شما قرار گرفته باشه. چند شعر در فضاهای گوناگون حمل و نقل هم براتون مهیا کرده بودم که زمان نشد که، یعنی زمان نداشتیم که براتون بخوانم، بسنده کردیم به همون شعر نخستین که از زنده یاد قیصر امیرپور براتون خواندم و سفرنامه‌ای که از استادم جناب باستانی پاریزی براتون خواندم بخشش رو. امیدوارم که از شنیدن این برنامه به نشان روشن سفر و حمل و نقل و در نمای بزرگتر رفتن تقدیمتون کردیم لذت برده باشید. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و همچنان هم با همون هستید. یک دو دقیقه دیگه تا پایان میتونیم با هم باشیم. برسیم به دقیقه خداحافظی با کارشناس برنامه آقای عبدالله پور. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم. همطور از شما شنوندگان ارجمند که با من همراه بودید. شب رو از پخش شبکه رادیوی فرهنگ زنده و مستقیم 2 ساعت تقدیم شما شد در روز ملی حمل و نقل. امیدوارم که مقبول طبع صاحب نظر شما قرار گرفته باشه. بامداد بر شما بخیر و نیکی باد و خداحافظ.